وجود دارن، یک مسئله اجتماعی برای همه هست. اما وقتی با سبک زندگی الهی شروع شد، توکل به خدا شد، این موانع از سر راه برداشته میشه. این از طرف خود زوجین هست، اشاره فرمودن برای خانواده ها. و اما خب حالا خوشحالیم میشنویم از اخبار که خبرها دولت هم تمام تلاشش بر این هستش که هموارسازی کنه برای
افزایش وام اشتغال.
بله.
افزایش وام ازدواج خودش یک نوع مشوق بود به نظر من برای ازدواج جوانان. اینکه حالا مشوق‌های دیگری هم بایستی صورت بگیره. حالا درسته بعد فرهنگی به کنار، بعد اقتصادی هم خب نمیشه خیلی چشم پوشی کرد و بگیم آقا نه اصلا اقتصادی مهم نیست. بله. به هر حال هزینه ها و اینها اذیت میکنه چه دختران چه پسران.
بله. عرض میکنم واقعیتیه که هست، منتها این واقعیت رو در اولویت بعدی قرار بدن، اون هدف مقدس در نظر گرفته بشه. خداوند هم بالاخره توکل به خدا، خدا هم براشون هموارسازی میکنه، راه ها رو باز میکنه. همچنان که ماها دوره شروع زندگی خودمون در دوران دفاع مقدس بود.
بله.
این مشکلاتی که الان هست ما هم داشتیم. من فرزندان خودم همیشه این رو عرض میکنم که شماها الان این مشکلاتی که پیش رو دارید از مال ما بیشتر نیست. ما هم همزمان دغدغه اون جنگ رو داشتیم، حمله هوایی رو داشتیم، صدای آجیل رو داشتیم. شما این آرامش امنیتی که داریم ما نداشتیم.
امکانات هم خیلی کمتر.
بله امکاناتی هم، ولی زندگی هایی که الحمدلله ما داریم الان بررسی میکنیم، میبینیم زندگی های دهه 60 شکل گرفته.
از استحکام بالای برخورد داره.
بله استحکام
چرا؟ ریشه های اعتقادی و دینی و مذهبی بوده.
بس باید همین، چون در بیانیه گام دوم یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری این هستش که ما ارزش‌های گام اول رو بازسازی کنیم، ارزش‌ها رو دوباره، یعنی همین نکات رو بیاییم بازگویی کنیم برای جوان‌ها. شما الان آیند، چون قراره که با امید خلاصه واقع بینانه پیش برن جوان‌ها دیگه. بله. این هست که واقعیت‌ها رو میدونیم، اما وقتی امیدوارانه با توکل باشه همه این اونطور، همونطور که ما این مسیر رو طی کردیم به سلامت رسیدیم الحمدلله، انشاءالله به سلامت
رسیدیم،
این جوان ها هم با همین روش پیش برن انشاءالله به هر مقصد عالی خواهند رسید.
بسیار هم ممنون و متشکرم از توضیحات ارزشمند شما سرکار خانم قدیری، مشاور حقوقی و مذهبی زنان. اگر که توضیحی دارید در خصوص نقش زن در جامعه، جایگاه زن به خصوص در بیانیه گام دوم که اشاره ویژه‌ای شده به حضور زنان در جامعه در سطوح مختلف که حالا صحبتی نشد راجبش بفرمایید، ممنون میشه.
خواهش میکنم. سوال شما رو عرض میکنم که بنده خودم به عنوان فردی جزئی از این قشر عظیم زنان جامعه در رابطه با بیانیه گام دوم، همون گونه که امامای انقلاب فرمودن و بدون هیچ گونه اغمازی نقش زنان در جامعه و پیشرفت انقلاب اسلامی، حضرت امام در مورد نهضت فرمودن که اگر زنان در نهضت انقلاب اسلامی سهم بیشتری نداشته باشن، کمتر از مردان سهم ندارن. خب این بیانیه گام دوم در واقع تداوم همون گام اول هستش. ما این مسیر رو انشالله قراره که طی بکنیم تا اون هدف نهایی که تمدن سازی هست شکل بگیره. لذا در همین برهه از زمان که ما داریم میبینیم مخصوصا جامعه ما از طرف دشمن، بخش زنان مورد توجه قرار گرفته. این نشون میده که جایگاه و اهمیت ویژه‌ای این قشر عظیم در تداوم انقلاب و حتی صدور این انقلاب داشتن. چرا که هر فعالیتی که مردان جامعه ما در هر عرصه‌ای داشتن و پیشرفتی داشتن و میکنن، به پشتوانه خانم‌هایی است که سنگر خانواده رو دارن تقویت میکنن.
خانم قدیری، من از این ایثار و فداکاری زنان هم بگم، شما خیلی به خیلی بهتر از ما میدونید. من دیدم که خانم هایی بودن که به خاطر حفظ خانواده از بسیاری از اهداف خودشون گذشتند، مشاغلی رو داشتن، تحصیلاتی رو داشتن که تحصیلات رو که انجام دادن میتونستن وارد حوزه اشتغال بشن، کار بکنن، آرزوهایی داشتن، اما به خاطر حفظ بنیان خانواده و شرایطی که حالا مهیا نبوده، تعداد فرزندان بالا بوده و اینها، از اون اهداف خودشون، از اون علایق خودشون گذشتن که این سنگر خانواده حفظ بشه و خودشون رو فدای فرزندان و همسر خودشون کردن. و چقدر بایستی تعظیم بکنیم مقابل این زنان که یعنی واقعا چشم‌پوشی کردن بر روی همه اون مواردی که به هر حال در کودکی، در جوانی برای زحمت کشیدن، در خیالات خودشون میپروروندن، حالا که میخواست ثمر بده اون رو کنار میگذارن و میان در کنار خانواده، که قطعا این برای این زنان هدف والاتری بوده. نه اینکه بگیم آقا نه، حالا هدف چیزی نبوده دیگه، پا گذاشته روی تمام خواسته های خودش و اومده حالا یه کار دیگه کرده، نه نه، خانواده هم قطعا و حتما هدف والایی بوده. و من اینجا به عنوان یک فرزند واقعا از تمام مادران سرزمینم تشکر میکنم که دست مریضات دارن واقعا، و
خدا انشالله شما رو حفظ کنه. نکته مهمی رو بیان فرمودین و همینجا بنده وظیفه میتونم که از مادران شهدا و همسران شهدا، فرزندان و خواهران شهدا که ایثارگرترین قشر جامعه ما هستند، اگر انقلاب رو تا به اینجا که الحمدلله داریم میبینیم جهانی داره میشه، صدور شده به سراسر جهان، مدیون همین بانوان فداکار هستیم. نکته که شما اشاره فرمودین از اصلی ترین که در دنیا برای انسان عزیزترین افرادشون رو اینها گذشتن برای آرمان انقلاب اسلامی، از همسر، فرزند، پدر، این مادران فدا کردن و این بالاترین ایثاری بود که بقای انقلاب و این انقلاب اسلامی ما مدیون همین مادران و شهدا هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم رضایی. اگر که نکته‌ای باقی مانده از بحث ما در خصوص جایگاه زن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که توجه ویژه‌ای شده به حضور زنان در جامعه، بفرمایید. خواهش میکنم، نکاتی که حالا مغفول مانده در صحبت‌های ما، تشکر میکنم، بفرمایید. خواهش
میکنم. بله، خواهش میکنم. من حالا صحبت آنچه که گفته شد، بحث حالا حضور زنان، تاثیرگذاری زنان در گام اول و بحث نوع حضور زنان در گام دوم رو مطرح کردن در عرصه‌های مختلف، و چیزی که الان به نظرم میرسه اینه که ما الان در عرصه زنان دچار یک پیشرفت و رشدی هستیم که ادامه این پیشرفت و رشد مستلزم یک سری بسترسازی ها و یک سری زیرساخت هایی هستش که زنان ما واقعا لیاقت و شایستگی اینو دارن که یک پست های مدیریتی و سطح های تصمیم ساز حتی و در این و حتی ببینید الان یه سری مشکلاتی ما در کشور داریم، مثل مسائل اقتصادی، شاید اگر به زنها سپرده بشه بتونن حل بکنن. یعنی اگر که ما یه مقدار از انحصار این که حتما باید یک آقا مدیر فلان جا باشد بیایم بیرون و شایسته سالاری جایگزین شود، شاید یک زن از لحاظ تجربه، از لحاظ علمی، از لحاظ شایستگی بتواند یک بخشی مدیریت، یک بخش رو به عهده بگیرد که تا الان مردان نتونستن اون کار رو انجام بدن. ما نمیخوایم اصلا بحث تقابل زن و مرد داشته باشیم، ما داریم یه بحث شایسته سالاری و اون موانع برای زنان برداشته شود.
مجموعه هایی که مثلا زنان مدیرانشون هستن از موفقیت خاصی برخوردار اون مجموعه، یک همدلی بین کارکنانش هست.
چون مادر زن ذاتن مادر است. یعنی حتی اگر که رئیس
مدیر هم بشه، نقش مادری خودش رو ایفا میکنه برای کارکنانش.
نقش مادر و اینکه زنان واقعا ببینید الان طبق آماری که خود معاونت زنان همین پاییز امسال اعلام کردن، 30% کارمندان نمونه ما زن هستن، با اینکه نسبت کارمندان زن ما به مردان خیلی کمتره، یعنی اینم در نظر بگیم خود آمار کلی کمتره، ولی 30% زن. بس این نشونه مسئولیت پذیریشون هست، این نشون هستش که در هر جای مسئولیتی به عهده بگیرن به بهترین نحو میتونن انجام بدن. حالا ما نمیخوایم بگیم حتما تو هر قشری، تو هر کسی ممکنه یک کسی حالا یه ناکارآمدی هایی داشته باشن، ولی خود بحث این هستش که ما نه از لحاظ اسلامی محض محدودیتی داریم که زنان بتونن در مشاغل مناسب عالیه بتونن حضور پیدا بکنن، نه لحاظ حقوقی نه لحاظ قانونی، فقط بحث بسترسازی، بحث فرهنگی و بحث این هستش که
شاید پذیرفته هنوز نشده.
بله، از جامعه پذیرش اجتماعیش خیلی مهم هستش. بله. که ما ببینید هم مقام معظم رهبری هم امام خمینی دیدگاهشون این هستش که نگاه اساسا نگاه اسلام به زن نگاه جنسی نیستش، جنسیت یک امر ثانویه، یعنی اول انسان بودن اون فرد مهم هست
و کاملا هم برابر هستن زن.
بله بله، کاملا، فقط در کارکردهای در کارکردهای زندگی اینا ممکنه مثلا یه جای نقش مادر با نقش پدر تغییر فرق میکنه. خب این مشخصه به خاطر اون ساخت و ویژگی های مادرانه، به خاطر اون ساخت و ویژگی های پدرانه، این
چیز طبیعیه. بالاتر بودن نیستش در
بله، ولی توی بحث های معنوی، توی بحث های خب علمی مود، خب داریم میبینیم ما در عرصه علمی و در عرصه دانشی وقتی که داریم میبینیم زنان خیلی قله های بالایی رو دست پیدا کردن، پس در عرصه سیاسی هم میتونن اگر که این بسترسازی، این پذیرش،
اجازه ورود بهشون،
اجازه ورود بهشون داده بشه. خب در آستانه انتخابات هم هستیم
خیلی مهمه.
بله، و میدونم که درصد زیادی از خانم ها، یعنی آماری که امسال اعلام شده، شمار شرکت کنندگان خانم هم زیاد هستش. امیدوارم که در خروجی کار با توجه به اینکه حالا ما فقط بحث کمیت رو نمیخوایم بگیم که حتما تعداد نمایندگان زن بیشتر بشه، بله، بحث این هستش که اعتماد داده بشه به زنان و ما بتونیم واقعا یک مجلس جوان، پیشرو و امیدآفرین داشته باشیم و زنان هم در اون حضور موفق و تاثیرگذاری داشته باشن. خب ببینید الان البته مقام معظم رهبری یک دو تا تبصره دارن به بحث بله. حضور زنان، اینا جا داره که اینجا در جمع‌بندی بگم. ببینید ایشون میفرمایند که بحث اجتماعی مدیریت مشارکت سیاسی اجتماعی زنان در هیچ جای معنی نداره، فقط در دو جا، یکی بحث اینه که حجاب و بحث اون لغزشگاه‌های جنسی که اتفاق ممکن اتفاق بیفته رعایت بشه، یعنی حدود شرعی و حدود حجاب رعایت بشه، یکی هم بحث اون نقش خانواده و نقش مادریه، چون مهمترین نقش زن مادریه، اون بخش اون همونی که شما فرمودین زن نسل آفرین است و باید اگر که زن نتونه نقش مادری رو خوب ایفا بکنه، ما اصلا بحث تربیت و بحث نسل های بعدی رو میزنیم که اصلا بشر منقرض میشه و اگر این نقش رو ایفا، این نقش رو به عهده نگیره. پس این دوتا تبصره رو اگر در نظر بگیریم، انشاءالله در گام دوم افقهای روشن پیش روی زنان ما هستش.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم ازتون. سرکار خانم مرضیه رضایی، مسئول میز رسانه اندیشکده سبک زندگی اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بهره‌مند شدیم از توضیحاتتون و خیلی ممنون و متشکریم که در برنامه رهنما رادیو گفتگو حضور داشتید. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ شما. سلامت.
از شما سرکار خانم قدیری، مشاور حقوقی و مذهبی زنان، هم خیلی ممنون و متشکریم که حضور پیدا کردی در برنامه رهنمای رادیو گفتگو، برنامه که اختصاص داشت به جایگاه زن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و موضوعات مهمی رو مطرح فرمودید. انشاءالله که به مواردی که فرمودید عمل بشود و جایگاه زن از اینی که هست والاتر باشه در جامعه ما. خیلی ممنون، متشکرم ازتون.
منم متقابلا تشکر میکنم از شما و برنامه که اختصاص دادیم به جامعه بانوان.
درود به شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون و متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه رهنمای رادیو گفتگو. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما خوبان قرار گرفته باشه و تشکر میکنیم از اینکه صبر و حوصله به خرج دادید و ما رو شنیدید. شما رو به خدا میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما گرامیان همراهان خوب رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. از این لحظه با بخش دوم برنامه‌های امروز تا ساعت 22 همراه ما باشید. سامانه پیام کوتاه 30010-35، پل ارتباطی ما و شما شنوندگان عزیز و ارجمند. سامانه 162، روابط عمومی سازمان صدا و سیما، آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان گرامی است. اما نشانی اینترنتی رادیو گفتگو در اختیار شماست: www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. شما شنوندگان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌ها، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. خب دوستان عزیز، شنونده وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما شنوندگان رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری میکنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه یه گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران به سر میبرید، لحظاتی بسیار خوب براتون آرزو میکنم. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید، کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه، این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم تا ساعت 22 بخش دوم برنامه‌های امروز رو همراه ما باشید. برنامه‌ای که به صورت 24 ساعته بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم به شما میشه. دوستان خوبم، در ادامه برنامه امروز رادیو گفتگو 14 و 25 دقیقه بیان برنامه رای اولی ها تقدیم به شما خواهد شد. در ساعت 14 و 30 دقیقه برنامه فصل پنجم تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد. 15 و 30 دقیقه مستند هویدا از رادیو گفتگو تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد. و در ساعت 16 امواج شبهه به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش خواهد شد. ساعت 17 نهضت امام خمینی رحمت الله علیه تقدیم به شما خواهد شد. و در ساعت 17 و 30 دقیقه میتونید شنونده برنامه عصر انقلاب باشید. موعد اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 17 و 53 دقیقه خواهد بود و ادامه برنامه عصر انقلاب بعد از اذان و نیایش تقدیم به شما خواهد شد. و اما میان برنامه تصویب شد در ساعت 18 و 50 دقیقه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. برنامه بدون خط خوردگی ساعت 19 از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. و 19 و 55 دقیقه به چه رأی دادید میان برنامه است که تقدیم به شما میشه. فجر دانش رو در ساعت 20 تقدیم به شما خواهیم کرد. و 25 و 5 دقیقه میان برنامه ترنم حکمت رو خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ها در بخش دوم برنامه های امروز سودای سیمرغ ساعت 21 تقدیم به شما میشه. خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله در ادامه برنامه های امروز همطور که خدمتون عرض کردم میان برنامه رای اولی ها تقدیم به شما میشه.
من 19 سالمه.
19 سالم. 18 خورده ای؟
من 19 سال.
19 سالمه.
ما اولی ها. همه ما 7 روز هفته دنبال این هستیم که سری کارامون رو انجام بدیم و روزمون بگذره. اما چقدر به این فکر میکنیم که کمی هم استراحت کنیم و برای اوقات فراغتمون برنامه ریزی کنیم؟ اصلا تا به حال به این فکر کردیم که انتخاب کنیم چه کارهایی در اوقات فراغتمون انجام بدیم؟ شما در اوقات فراغتتون چه کارایی انجام میدین؟
اوقات فراغتمو تو کافه میگذرونم. با دوستا جمع میشیم.
حرفی میخوام بریم، بعضی موقع پارک میریم. بعد
خب جز مرکز خریدی که تو شهر هست، فعلا جای دیگه برای تفریح متاسفانه نیست.
سینما.
همین اثر بخش باشه. باید حتما اثر بخش. اگر کاری که انجام میدی اثر بخشی نداشته باشه، نتیجه خوبی نده، به درد نمیخوره به نظر من.
طبق گفته شما همه کارهایی که در اوقات فراغتتون انجام میدین دوست دارین اثر بخش باشه. همین سینما رفتن، پارک رفتن و وقت گذروندن با دوستان و خانواده باید اثر بخش باشه تا شما از این که اون لحظه تصمیم گرفتین اون کارها رو انجام بدین پشیمون نشین. درسته؟ برای همین هم باید برنامه ریزی کنید. چیزی که باعث میشه با فکر باز در زندگی انتخاب‌های شایسته داشته باشید. چند سالتونه شما؟
بنده الان 19 سالمه.
در طول زندگیتون هنگام انتخاب چقدر به این موضوع توجه داشتین که یک انتخاب شایسته داشته باشید؟
رو انتخاب زندگیم، هر انتخابی که هستش خیلی ترغیب میکنم. از هزاران نفر میپرسم، از مشاور میپرسم، از پدر و مادر، از دایی. بعد جنبندی که خودم هست و از روی منطق و احساسی که هست انجام میدم و تصمیمگیری به عمل میرسونم.
اصلا انتخاب شایسته یعنی چی؟
به نظر من یعنی اینکه شما باید تغییراتی رو احساس کنید در درون خود. تغییرات هم باید حتما پیشرفت باشه، نه اینکه پسرفت باشه.
اینها صحبت‌های یک رأی اولی بود، یعنی کسی که تازه به سن 19 سالگی رسید و شوق ساختن زندگی و آینده‌اش رو داره. برای اینکه حالا توی این انتخابات بتونین انتخاب شایسته‌ای داشته باشین، چه فاکتورایی از حرفای نماینده ها رو در نظر میگیرین؟
به نظر من نماینده خوب نماینده‌ای که پروژه های ملی گرایانه داشته باشین و برنامه ها و پروژه های داشته باشین که کشور رو بتونه از این وضعیت در بیاره و به درآمد اقتصادی هم بتونه برسونه. قطعا
رأی اولی های عزیز، برای انتخاب نماینده این مردمی که اولویتش خواسته های شما جوانانه، پای کار باشید تا انتخاباتی اثر بخش برای کشور داشته باشیم.
اگر نابسامانی وجود داره، اگر ناکارآمدی وجود داره، ما باید اون رو با انتخاب درست و انتخاب خوب جبران کنیم، نه با عدم انتخاب.
وقتی دلم میسوزه داد میزنم، همیشه هیچی تو دنیا واسم ایران من نمیشه. موقع انتخابه، یه انتخاب تازه، کسی بیاد که از نو این کشور رو بسازه. دشمن واسی بدونه با بهترین انتخاب، مثل یه کوه میمونیم. پای این انقلاب هیچی تو